صبح بخیر، هفته بامداد روز سه‌شنبه 4 خرداد 1395. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز.
من عسکری هستم، امیدوارم سه‌شنبه‌تون با شادابی و خوشی شروع شده باشه.
منم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
اما به رسم همیشه نخست عناوین مهمترین خبرها.
رئیس جدید مجلس خبرگان امروز انتخاب می‌شود.
تهدید به بمب‌گذاری، برخی مدارس در چند ایالت آمریکا را به تعطیلی کشاند.
پاپ فرانسیس با شیخ الازهر دیدار کرد.
امروز سه‌شنبه پنجمین دوره مجلس خبرگان شروع به کار می‌کند و رئیس جدید آن هم انتخاب می‌شود. به نوشته وبسایت رسمی مجلس خبرگان، احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه کنونی این مجلس اعلام کرد امروز 4 خرداد ماه رئیس و 2 نایب رئیس این مجلس تعیین می‌شوند. رئیس دوره 4 مجلس خبرگان محمد یزدی بود که از راهیابی به دوره 5 باز ماند. آیت الله خامنه ای 20 اسفند ماه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود که ممکن است اعضای مجلس جدید خبرگان با مسئله تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران روبرو شود.
مجلس خبرگان باید انقلابی بماند در انتخاب رهبر آینده. ملاحظه خدا رو بکنید، احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست.
احمد خاتمی گفته است که اعضای خبرگان روز پنجشنبه با آیت الله خامنه ای دیدار خواهند کرد.
چندین مدرسه در ایالت‌های مختلف آمریکا روز دوشنبه در پی دریافت تهدید بمب‌گذاری تعطیل شدند. به گزارش رویترز، مدارس تعطیل شده در چند ایالت از جمله کالیفرنیا و کلرادو بودند و اندکی بعد تهدید به بمب‌گذاری در مدارس به ایالت‌های نیوهمپشایر، ماساچوست، مین، ویسکانسین و چند مدرسه در بریتانیا هم رسید. تصمیم به تخلیه و تعطیلی مدارس پس از آن گرفته شد که چندین تماس تلفنی حاوی پیام‌های ضبط شده تهدیدآمیز دریافت شد. پلیس و دستگاه‌های امنیتی در حال انجام تحقیقات درباره این تهدیدها هستند. حدود 1 ماه پیش فیلم کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دانش آموزان آمریکایی را به مرگ تهدید می‌کرد. مقام‌های امنیتی اعلام کردند که آن تهدید بی‌پایه بوده است. در ماه‌های گذشته گروه موسوم به حکومت اسلامی چند عملیات تروریستی در اروپا انجام داده است. در پی این حملات تمهیدات امنیتی در بسیاری از کشورها تشدید شده است.
پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روز دوشنبه با شیخ احمد طیب مفتی الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین دیدار بین رهبر کلیسای کاتولیک و عالی رتبه ترین مقام مذهبی اهل سنت پس از 5 سردی روابط میان واتیکان و الازهر است. روابط میان الازهر و واتیکان پس از آن به تیرگی گرایید که پاپ بندیکت، رهبر پیشین کاتولیکای جهان، 5 قبل در نقل قولی از یک امپراتور روم شرقی به طور تلویحی اسلام را دینی خشن خواند. پس از آن پاپ بندیکت چندین بار تاکید کرد که سخنانش بازتاب دهنده دیدگاه شخصیش نبوده، ولی از مسلمانان عذرخواهی نکرد.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار عکسهایی از حضور سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش خبر داد. عکسهای منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران را در حال گفتگو با فرماندهان شبه نظامیان شیعه موسوم به 8 شعبی نشان می‌دهد. برخی جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران سپاه قدس را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می‌کنند، اما ایران همواره تأکید کرده که به خواست دولت عراق در این کشور حضور مستشاری دارد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد دوشنبه فرمان عملیات بازپسگیری فلوجه را صادر کرد. در این عملیات ارتش عراق و شبه نظامیان حامی دولت حضور دارند. شهر فلوجه در 70 کیلومتری غرب بغداد از سال 2013 در کنترل گروه حکومت اسلامی است.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران میگوید این قرارگاه به گفته وی مسئول تجربه ناموفق سطح سد گتوند نیست. به گزارش اینا، عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز دوشنبه اعلام کرد که سپاه پاسداران در طراحی سد گتوند نقشی نداشته و فقط مجری این طرح بوده است. سد گتوند اولیا که بر روی رودخانه کارون ساخته شده، بلندترین سد خاکی ایران است که به گفته برخی کارشناسان معضلات زیست محیطی از جمله شوری آب رود کارون و نابودی زمین‌های کشاورزی را در پی داشته است. شرکت سپاسد وابسته به سپاه پاسداران، پیمانکار سد گتوند بوده است.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه ای از پادشاه عربستان خواسته است که زمینه حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال را فراهم کند. آقای عبدالحمید در نامه خود شرکت نکردن حجاج ایرانی در مراسم حج را به صلاح آنچه که جامعه اسلامی خوانده ندانسته است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه و رئیس قوه قضاییه ایران عربستان را به کارشکنی در مقابل اعزام زائران ایرانی به حج متهم کردند. عربستان دو هفته قبل ممانعت از حضور ایرانی ها در مراسم حج امسال را تکذیب کرده بود. مهر ماه گذشته در حادثه منا در عربستان بیش از 460 زائر ایرانی کشته شدند. پنجمین مجلس خبرگان تا ساعتی دیگر رئیس جدید خود را خواهد شناخت، جایگاهی که با توجه به حساسیت این دور از مجلس خبرگان دارای اهمیتی ویژه است. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر.
تا ساعتی دیگر رئیس مجلس خبرگان انتخاب می شود. پنجمین مجلس خبرگان که انتخابات آن اسفند ماه سال گذشته با پیروزی فهرست مورد حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان در تهران همراه بود. ماه هاست که در محافل سیاسی و خبری ایران گفته می شود که این مجلس خبرگان ممکن است در دوره فعالیت خود ناچار شود جانشینی برای رهبر کنونی جمهوری اسلامی انتخاب کند. حتی خود آیت الله علی خامنه‌ای نیز در آخرین دیدارش با اعضای دوره چهارم مجلس خبرگان به این موضوع اشاره کرد. با توجه به طرح موضوع جانشینی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، حال این پرسش مطرح است که اساساً وزن و جایگاه رئیس مجلس این دوره از خبرگان در چنین شرایطی تا چه اندازه مهم است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
رئیس مجلس در این دوره در واقع بازیگردان صحنه هست. در شرایط فقدان رهبر موجود، طبعا رئیس مجلس آینده هست که جهت میده به مباحث، فرصت میده به افرادی که در مجلس قرار هست که از یک فرد خاصی دعوت کنند، صحبت کنند. گروه هایی در درون مجلس طبعا شکل میگیره. رئیس مجلس یا هیئت رئیسه مجلس نقش مهمی رو در این فرایند ایفا خواهند کرد. همچنین جریاناتی که از بیرون میخوان بر مجلس تأثیر بگذارن، مثل دیوان سالاری مذهبی، مثل نهادهای نظامی، نهادهای امنیتی، اونها حتما تمرکز خواهند کرد بر اینکه رئیس مجلس آینده چه کسی خواهد بود و راه‌های تأثیرگذاری بر رئیس و هیئت رئیسه رو پیدا خواهند کرد.
آنگونه که محافل و رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران خبر دادند، با توجه به آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده که بنا ندارد خود را برای ریاست مجلس خبرگان نامزد کند، شانس ابراهیم امینی و محمد امامی کاشانی برای قرار گرفتن در این جایگاه بیشتر است. اما از سوی دیگر رسانه‌های حامی جریان تندرو و نزدیک به اصولگرایان هم از احمد جنتی و محمد علی موحدی کرمانی برای تکیه زدن بر جایگاه ریاست مجلس خبرگان خبر می‌دهند. تا چند روز دیگر هم قرار است دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسما گشایش یابد و رئیس جدید مجلس معرفی شود. در چنین شرایطی آیا انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس خبرگان بر انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز تأثیر می‌گذارد؟ این سوالی است که از مجید محمدی پرسیدم.
با توجه به شرایطی که امروز هست و فشارهایی که روی خانواده آقای رفسنجانی هست و روی شخص خود آقای هاشمی هست، من احتمالش رو پایین میدونم. اما بستگی داره به شرایطی که در داخل مجلس خبرگان شکل خواهد گرفت و روابطی که آقای رفسنجانی با بقیه اعضا، بالاخص اعضای نسبتاً معتدلتر مجلس مثل آقای امامی کاشانی یا آقای امینی که امروز برای ریاست مطرح هستند، اگر اینها بتوانند فرد معتدلتری رو در ریاست مجلس خبرگان قرار بدن، خب حتما این تأثیری خواهد داشت بر شرایط انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورا.
مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت تعیین ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی و همینطور عزل او در صورت لزوم را بر عهده دارد. مدت هر دوره مجلس خبرگان 8 سال است و طبق قانون انتخابات آن همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما درباره ریاست مجلس خبرگان در صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربری نوشته برای مردم ایران هیچ فرقی نمی کنه که کدومی که از اینها انتخاب بشن. حسین نوشته بهترین گزینه آیت الله امینی هستن و ایشون انتخاب خواهند شد. کاربری گفته هاشمی شاهرودی انتخاب میشه. کاربر دیگری با نام نعمت گفته شاهرودی اصلا شانسی نداره. موضوع انتخاب رئیس مجلس خبرگان در روزنامه ها هم مورد توجه قرار گرفته. روزنامه های امروز تهران رو ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده همکارم که در کاناداست و از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، آخرین گمان زنی ها در مورد ریاست مجلس خبرگان در روزنامه ها چه مطالبی در موردش نوشته شده؟
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره درباره محتمل‌ترین گزینه ریاست مجلس خبرگان و اشاره کرده که آقای ابراهیم امینی چهره است که آقای هاشمی رفسنجانی و شماری از کسانی که در مجلس خبرگان پنجم حضور دارند و روی او اتفاق نظر دارن برای اینکه رئیس مجلس آینده بشه. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای امینی پیشتر با کاندیداتوری برای ریاست مجلس خبرگان خیلی موافق نبود و گفته بود که کاندیدا نخواهد شد، اما روز گذشته به نوشته روزنامه شرق ایشون ابراز تمایل کرده و گفته اگر کسانی که در مجلس خبرگان حضور دارن من رو کاندید کنن من مخالفت نخواهم کرد. همزمان این روزنامه اشاره کرده به گزینه‌های دیگری که برای ریاست مجلس خبرگان از سوی اصولگرایان مطرح شده، مثل آقای احمد جنتی، آقای محمود هاشمی شاهرودی و همچنین خود آقای محمد علی موحدی کرمانی. در ضمن اشاره کرده به این موضوع که ممکن هست مدل مشکینی هاشمی که در سالهای پیش از مرگ آیت الله مشکینی در مجلس خبرگان وجود داشت، یعنی آقای مشکینی رئیس مجلس بود و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی یعنی نائب رئیس، در مورد آقای ابراهیم امینی 91 ساله هم تکرار بشه. روزنامه کیهان اما نگاه دیگری داره، به احتمال ریاست احمد جنتی اشاره کرده و نمیشه که جمع زیادی از اعضای مجلس خبرگان خواستار ریاست آقای جنتی هستن و این نقل قول رو همین روزنامه از قول آقای محمد علی موحدی کرمانی بیان کرده که ایشون خودش هم در مجلس خبرگان حضور داره. روزنامه اعتماد هم امروز گزارشی در همین زمینه داره و احتمال داده که رقابت میان آقای ابراهیم امینی و همچنین آقای جنتی در مجلس خبرگان که امروز افتتاحش هست و برگزار خواهد شد، جلسه اول اون انجام بشه.
شهرام، ما در ادامه برنامه به سفر نخست وزیر هند و همینطور رئیس جمهوری افغانستان به تهران میپردازیم، اما روزنامه ها در مورد نتیجه این سفرها چی نوشتن؟
روزنامه تعادل با تیتر خلق تاریخ در دالان چابهار نوشته مهمترین توافقی که در دستور کار سفر نخست وزیر هند به تهران قرار داشت امضای توافقنامه سه جانبه ترانزیتی تجاری بندر چابهار بود که با سفر رئیس جمهور افغانستان در روز گذشته این توافقنامه به نوشته این روزنامه امضا شده. از جمله امتیازاتی که به چابهار تعلق خواهد گرفت 500 میلیون دلار بودجه هست برای اینکه زیرساخت‌های این بندر آزاد فراهم بشه، برای اینکه بتونه یک شاهراه حیاتی در امور اقتصادی باشه. روزنامه دیگری هم که همین موضوع مورد توجه قرار داده روزنامه قانون هست، در تیتر یک خودش با عنوان پیمان چابهار از اون یاد کرده و نوشته که پاکستان از این توافق جا مانده.
صحبت‌های دیروز آیت الله خامنه ای چه بازتابی توی روزنامه داشته؟
امروز روزنامه جوان تقریبا تمام صفحه اول خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. در تیتر یک از قول آقای خامنه‌ای نوشته که جوانان انقلابی با قدرت به کار فرهنگی خودجوش ادامه بدن. اما نکته مهمی که روزنامه جوان به اون اشاره کرده اینه که آقای خامنه‌ای در دیدار با نخست وزیر هند گفته که مبارزه با تروریسم باید به کشورهای مسلمان غیر وابسته به آمریکا واگذار بشه. نکته مهم در حرفای ایشون اینه که ایشون گفته تروریسم در دنیا به نام متأسفانه به نام اسلام شناخته میشه و کشورهای غیر وابسته مسلمان باید با اون مبارزه کنن. روزنامه شهروند هم بخش دیگری از سخنان آقای خامنه‌ای رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که با برهم زدن سخنرانی ها موافق نبوده و نیستن و ایشون گفته که کسانی برهم میزنن سخنرانی ها رو و بعداً به حزب اللهی ها نسبت میدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، ضربه های غیر استاندارد به دختر ایرانی در مسابقات ارمنستان. وزارت ورزش به دنبال تنبیه مسببان. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز استانهای شمال غرب و غرب کشور آسمانی بارانی و نیمه ابری خواهند داشت، همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد. البته وزش باد رو در بیشتر استانها داریم، اما سازمان هواشناسی وزش باد رو در این 9 استان شدید گزارش کرده. استان البرز، تهران، سمنان، قزوین، قم، مرکزی، مشهد، هرمزگان و همدان. 4 استان کشور هم شاهد باد و گرد و خاک خواهند بود، از جمله خوزستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه. امروز بعد از ظهر تهران نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید. گرمترین شهر اهواز با حداکثر 43 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداقل 10 درجه بالای صفر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. امروز سه‌شنبه پنجمین دوره مجلس خبرگان شروع به کار می کند و رئیس جدید آن نیز انتخاب می شود. چندین مدرسه در ایالت‌های مختلف آمریکا روز دوشنبه در پی دریافت تهدید بمب‌گذاری تعطیل شدند. مدارس تعطیل شده در چند ایالت از جمله کالیفرنیا و کلرادو بودند. بعد از 5 سال سردی روابط بین واتیکان و الازهر، پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روز دوشنبه با شیخ احمد طیب مفتی الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار عکس‌هایی از حضور سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران می‌گوید این قرارگاه به گفته وی مسئول تجربه ناموفق سد گتبند نیست. شوری آب رود کارون و نابودی زمین‌های کشاورزی از نتایج ساخت این سد بوده است.
موفقیت فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی در جشنواره کن و جوایزی که به دست آورد همچنان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داره. از جمله در صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربری نوشته: امیدوارم روزی به آن درجه از آزادی عمل در سینما و تئاتر و هنر و موسیقی برسیم که هر هنرمندی بتواند بدون مزاحمت ممیزی‌ها و سانسورچی‌ها و این نهاد و آن نهاد به کار خود ادامه دهد. آزاده نوشته: هر ایرانی در هر کجای دنیا که بدرخشه، همه ایرانی ها رو در هر جای دنیا سربلند میکنه. رامین گفته: انصافا ترانه علی دوستی بهترین بازیگر زن و شهاب حسینی بهترین بازیگر مرد ایران هستند، که دیدگاه های کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود. اما علاوه بر صفحه فیسبوک ما، میتونین با پیام های تلفنیتون هم دیدگاه هاتون رو از طریق رادیو فردا با دیگر شنونده های ما در میون بذارین.
فستیوال سینمایی کن با دو فیلم ایرانی برنده شدنش رو به تمام ایرانیان عزیز تبریک میگم. کاش در این دوره‌ای که ما از ترور و شکنجه و اعدام از رادیو فردا میشنویم، این خبرها تبدیل به خبرهای خوبی مثل پیروزی هنرمندان و ورزشکاران باشد.
آقای خامنه‌ای، شما یک چیز را به ما ثابت کردید، همانند رهبرت خمینی، که نه آخرتی وجود دارد و نه از خدا هراسی دارید. چرا که اگر می بود و شما هراس می داشتید، در این مقام و سن و سال این گونه عمل نمی کردید، از خدا می ترسیدید.
آقای خامنه‌ای، در میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره، فکر می‌کنید چه کسی پیروز میشه؟
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
یک دختر نوجوان رزمیکار ایرانی 2 ماه پیش در مسابقات ارمنستان از حریف خودش ضربه هایی خورد که این ضربه ها و موقعیت اجرای اونها برای نوجوانان در بسیاری از کشورها ممنوع اعلام شده. حالا بعد از پخش تصویر این مبارزه، وزارت ورزش به دنبال پیدا کردن مقصران این اتفاقه. این خبر و دیگر خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. وزارت ورزش واکنش نشون داد به ماجراهای ارمنستان، اتفاقاتی که حدود 2 ماه قبل افتاده. در یک رقابتی از ورزش‌های رزمی، دختر ایرانی که از قهرمانان ورزش‌های رزمی ایرانه، در رشته‌ای غیر تخصصی به عنوان MMA به داخل قفس میره، مبارزه میکنه و با ضرب و شتم شدیدی مواجه میشه در حین مبارزه، که این ویدیو دیروز منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی و وزارت ورزش، مسئول روابطومی این وزارتخونه اعلام کرده که به شدت متأثر شدن از تماشای این تصاویر و پیگیر هستند تا مسببین اعزام این تیم به چنین رقابت‌هایی رو شناسایی کنند. با توجه به اینکه فضای اون مسابقه هم به نحوی بود که حتی مقررات و این رشته ورزشی برای رده سنی نوجوانان رعایت نمی‌شد و کاملا فضاش غیر استاندارد بود، فدراسیون کاراته هم بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده که با وجودی که این دختر لباس کاراته به تن داشت، اما از ورزشکاران این فدراسیون که بخوان اعزام کنن به این رقابت‌ها نبوده و اصلا در جریان این مسابقات نیستند. فدراسیون ورزش‌های رزمی هم با صدور بیانیه‌ای گفته که حتما باید مسببین این ماجرا و کسایی که سودجویی می‌کنن شناسایی بشن. فدراسیون کاراته گفته که پدر مادرها مواظب باشن بچه‌هاشون که به ورزش‌های رزمی میرن توی سبک‌های شناخته شده و مورد تایید فدراسیون باشن. وزارت ورزش هم گفته که ما مجوز سفر ندادیم و اونها خودسرانه رفتن و پیگیری می‌کنیم، که نتیجه پیگیری اونها رو اگر که به نتیجه برسن قطعاً در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد. فرامرز روستایی‌فر، دبیر فدراسیون دو و میدانی، دیگه حاضر نیست در محل کار خودش حاضر بشه. او گفته که رئیس فدراسیون دو و میدانی خودش به تنهایی میخواد همه کارا رو انجام بده و فدراسیون رو یک نفره داره اداره میکنه، نیازی به حضور من نیست. آقای کیهانی رئیس فدراسیون دو و میدانی هم گفته که نباید کسی که دبیر فدراسیون 12 ظهر بیاد سر کار و خیلی دیره. فرامرز روستایی‌فر دبیر فدراسیون دو و میدانی، قهرمان سابق آسیاست. لیونل مسی تونست رکورد پله رو بشکنه با کسب 30 جام بعد از اینکه بارسلونا در فینال کوپا دل ری تونست از صد رقیب خودش سویا بگذره. 30 جام رو مسی گرفت و پله 29 جامی رو پشت سر گذاشت. البته از اون 29 جام پله 3 قهرمانی در جام جهانی، افتخاری که هنوز نصیب مسی نشده. خبر آخر در رابطه با برندان راجرز، سرمربی پیشین لیورپول، که در امتداد فصل بعد از اینکه جای خودش رو به یورگن کلوپ داد بدون تیم موند و به هیچ پیشنهادی پاسخ مثبت نداد، برای فصل آینده قرار هدایت باشگاه سلتیک گلاسکو در اسکاتلند رو به عهده بگیره. باشگاه پرطرفداریه ولی به هر حال دیگه رقابت‌های لیگ برتر نیست. او گفته میشه که میخواد استیون جرارد کاپیتان پیشین لیورپول رو به عنوان بازیکن مربی، یعنی به عنوان دستیار و کسی که بتونه بازی هم بکنه، از لیگ آمریکا برگردونه به بریتانیا تا در اسکاتلند برای باشگاه سلتیک بازی کنه، به عنوان دستیار به او کمک کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
عصر امروز یکی از هنرمندان برجسته موسیقی مقامی از جمهوری آذربایجان اجرایی زنده در تالار وحدت داره. هنرمندی به نام عارف بابایف که در کشورش معروفه به خواننده خلق. بردیا افشین در ابتدای گزارشش به این اجرا پرداخته.
موسیقی
کنسرت سه نسل اجرایی است که به همت ناصر عطاپور هنرمند جوان ایرانی برگزار میشه. آقای عطاپور که از آوازخوانان موسیقی محلی و نواحی سرزمین آذربایجانه، اساتید خودش را از آن سوی رود ارس به ایران دعوت کرده تا در کنار ایشان در این اجرا به روی صحنه بره. اونها هنرمندانی به نامند از جمهوری آذربایجان، آقایان عارف بابایف و قزنفر عباسف. ناصر عطاپور 40 ساله سرپرست گروه مقام کمی بیش از یک دهه پیش شاگردی این دو رو آغاز کرده بود و باید توضیح بدم که در این بین عارف بابایف که کهنه کارتره یک پروفسور موسیقی است، رئیس دپارتمان موسیقی کنسرواتوار ملی جمهوری آذربایجان و صد البته مقامدانی برجسته و آوازخوانی بسیار مطرح. دیروز در سازمان حفاظت محیط زیست در ساعت 10 صبح یک نشست خبری برگزار شد و طی اون اولین جشنواره موسیقی سبز اعلام موجودیت کرد. این جشنواره خواهد بود با محوریت آثار موسیقایی در حوزه محیط زیست، آثاری از سبکای مختلف که در اون دغدغه‌های مربوط با این حوزه مطرح میشه. و البته سازمان حفاظت محیط زیست برپا کننده این جشنواره خواهد بود. در نشست دیروز جشنواره موسیقی سبز، چهره‌های سرشناس موسیقی به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره حضور داشتند. کسانی چون هنگامه اخوان، هانا کامکار، اردشیر کامکار، شهرداد روحانی و همایون شجریان. کمتر از یک هفته دیگه آلبوم تازه‌ای از محسن چاوشی منتشر میشه، اثری به اسم امیر بیگزند. این 8 مجموعه بلند استودیویی از این هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی است که در بازارهای رسمی منتشر میشه. این خبر رو سرمایه گذار تولید و پخش این اثر هادی حسینی اعلام کرده که در رسانه‌های ایرانی به اشتباه از او به عنوان تهیه کننده آلبوم نام برده شده. آقای حسینی گفته دوشنبه هفته آینده 10 خرداد از آلبوم امیر بیگزند از محسن چاوشی رونمایی میشه. خواننده، نوازنده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی که از میانه های دهه 80 فعالیت رسمیش رو آغاز کرده و روز به روزم حلقه طرفدارانش در ایران گسترده تر میشه.
دوست دارم نگات کنم تا که بی حال بشم، تو ازم دل ببری منم اقفال بشم، دوست دارم برای تا با همه فرق کنم، خودمو توی چشات یه تنه قر کنم، با تو باشم غم چیه با تو مرگم آسونه، آخه دیوونه میشم وقتی میگی دیوونه، 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 ناز کنی تا نوازشت کنم، بی خودی قهر کنی
به ساعت 7:30 در ایران.
سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از همین لحظه دوباره با ما همراه شید.
ما به رسم همیشه نخست عناوین مهمترین خبر.
رئیس مجلس خبرگان امروز انتخاب میشود.
تهدید به بمب‌گذاری، برخی مدارس در چند ایالت آمریکا تعطیل شد.
پاپ فرانسیس با شیخ الازهر دیدار کرد.
امروز سه‌شنبه پنجمین دوره مجلس خبرگان شروع به کار می‌کند و رئیس جدید آن نیز انتخاب می‌شود. به نوشته وبسایت رسمی مجلس خبرگان، احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه کنونی این مجلس اعلام کرد امروز 4 خرداد ماه رئیس و 2 نایب رئیس این مجلس تعیین می‌شوند. رئیس دوره 4 مجلس خبرگان محمد یزدی بود که از راهیابی به دوره 5 باز ماند. آیت الله خامنه ای 20 اسفند ماه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود ممکن است اعضای مجلس جدید خبرگان با مسئله تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران روبرو شوند.
مجلس خبرگان باید انقلابی بماند در انتخاب رهبر آینده. ملاحظه خدا رو بکنید، احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست.
احمد خاتمی گفته است که اعضای خبرگان روز پنجشنبه با آیت الله خامنه ای دیدار خواهند کرد.
چندین مدرسه در ایالت‌های مختلف آمریکا روز دوشنبه در پی دریافت تهدید بمب‌گذاری تعطیل شدند. به گزارش رویترز، مدارس تعطیل شده در چند ایالت از جمله کالیفرنیا و کلرادو بودند و اندکی بعد تهدید به بمب‌گذاری در مدارس به ایالت‌های نیوهمپشایر، ماساچوست، مین، ویسکانسین و چند مدرسه در بریتانیا هم رسید. تصمیم به تخلیه و تعطیلی مدارس پس از آن گرفته شد که چندین تماس تلفنی حاوی پیام‌های ضبط شده تهدیدآمیز دریافت شد. پلیس و دستگاه‌های امنیتی در حال انجام تحقیقات درباره این تهدیدها هستند. حدود 1 پیش فیلم کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دانش آموزان آمریکایی را به مرگ تهدید می‌کرد. مقام‌های امنیتی اعلام کردند که آن تهدید بی‌پایه بوده است. در ماه‌های گذشته گروه موسوم به حکومت اسلامی چند عملیات تروریستی در اروپا انجام داده است. در پی این حملات تمهیدات امنیتی در بسیاری از کشورها تشدید شده است.
پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روز دوشنبه با شیخ احمد طیب مفتی الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نخستین دیدار بین رهبر کلیسای کاتولیک و عالی رتبه ترین مقام مذهبی اهل سنت پس از 5 سردی روابط میان واتیکان و الازهر است. روابط میان الازهر و واتیکان پس از آن به تیرگی گرایید که پاپ بندیکت رهبر پیشین کاتولیکای جهان 5 قبل در نقل قولی از یک امپراتور روم شرقی به طور تلویحی اسلام را دینی خشن خواند. پس از آن پاپ بندیکت چندین بار تاکید کرد که سخنانش بازتاب دهنده دیدگاه شخصیش نبوده ولی از مسلمانان عذرخواهی نکرد.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار عکسهایی از حضور سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی داعش خبر داد. عکسهای منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس فرمانده سپاه قدس پاسداران را در حال گفتگو با فرماندهان شبه نظامیان شیعی موسوم به 8 شعبی نشان می‌دهد. برخی جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران سپاه قدس را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می‌کنند، اما ایران همواره تأکید کرده که به خواست دولت عراق در این کشور حضور مستشاری دارد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق بامداد دوشنبه فرمان عملیات بازپسگیری فلوجه را صادر کرد. در این عملیات ارتش عراق و شبه نظامیان حامی دولت حضور دارند. شهر فلوجه در 70 کیلومتری غرب بغداد از سال 2013 در کنترل گروه حکومت اسلامی است.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران میگوید این قرارگاه به گفته وی مسئول تجربه ناموفق سد گتوند نیست. به گزارش ایلنا عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز دوشنبه اعلام کرد که سپاه پاسداران در طراحی سد گتوند نقشی نداشته و فقط مجری این طرح بوده است. سد گتوند اولیا که بر روی رودخانه کارون ساخته شده، بلندترین سد خاکی ایران است که به گفته برخی کارشناسان معضلات زیست محیطی از جمله شوری آب رود کارون و نابودی زمین‌های کشاورزی را در پی داشته است. شرکت سپاسد وابسته به سپاه پاسداران پیمانکار سد گتوند بوده است.
پنجمین مجلس خبرگان تا ساعتی دیگر رئیس جدید خود را خواهد شناخت، جایگاهی که با توجه به حساسیت این دوره مجلس دارای اهمیت ویژه است. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به این موضوع.
تا ساعتی دیگر رئیس مجلس خبرگان انتخاب می شود. پنجمین مجلس خبرگان که انتخابات آن اسفند ماه سال گذشته با پیروزی فهرست مورد حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان در تهران همراه بود. ماه هاست که در محافل سیاسی و خبری ایران گفته می شود که این مجلس خبرگان ممکن است در دوره فعالیت خود ناچار شود جانشینی برای رهبر کنونی جمهوری اسلامی انتخاب کند. حتی خود آیت الله علی خامنه‌ای نیز در آخرین دیدارش با اعضای دوره چهارم مجلس خبرگان به این موضوع اشاره کرد. با توجه به طرح موضوع جانشینی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، حال این پرسش مطرح است که اساساً وزن و جایگاه رئیس مجلس این دوره از خبرگان در چنین شرایطی تا چه اندازه مهم است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا:
رئیس مجلس در این دوره در واقع بازیگردان صحنه هست. در شرایط فقدان رهبر موجود، طبعا رئیس مجلس آینده هست که جهت میده به مباحث، فرصت میده به افرادی که در مجلس قرار هست که از یک فرد خاصی دعوت کنند، صحبت کنند. گروه هایی در درون مجلس طبعا شکل میگیره. رئیس مجلس یا هیئت رئیسه مجلس نقش مهمی رو در این فرایند ایفا خواهند کرد. همچنین جریاناتی که از بیرون میخوان بر مجلس تأثیر بگذارن، مثل دیوان سالاری مذهبی، مثل نهادهای نظامی، نهادهای امنیتی، اونها حتما تمرکز خواهند کرد بر اینکه رئیس مجلس آینده چه کسی خواهد بود و راه‌های تأثیرگذاری بر رئیس و هیئت رئیسه رو پیدا خواهند کرد.
آنگونه که محافل و رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران خبر دادند، با توجه به آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده که بنا ندارد خود را برای ریاست مجلس خبرگان نامزد کند، شانس ابراهیم امینی و محمد امامی کاشانی برای قرار گرفتن در این جایگاه بیشتر است. اما از سوی دیگر رسانه‌های حامی جریان تندرو و نزدیک به اصولگرایان هم از احمد جنتی و محمد علی موحدی کرمانی برای تکیه زدن بر جایگاه ریاست مجلس خبرگان خبر می‌دهند. تا چند روز دیگر هم قرار است دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسما گشایش یابد و رئیس جدید مجلس معرفی شود. در چنین شرایطی آیا انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس خبرگان بر انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز تأثیر می‌گذارد؟ این سوالی است که از مجید محمدی پرسیدم.
با توجه به شرایطی که امروز هست و فشارهایی که روی خانواده آقای رفسنجانی هست و روی شخص خود آقای هاشمی هست، من احتمالش رو پایین میدونم. اما بستگی داره به شرایطی که در داخل مجلس خبرگان شکل خواهد گرفت و روابطی که آقای رفسنجانی با بقیه اعضا، بالاخص اعضای نسبتاً معتدلتر مجلس مثل آقای امامی کاشانی یا آقای امینی که امروز برای ریاست مطرح هستند، اگر اینها بتوانند فرد معتدلتری رو در ریاست مجلس خبرگان قرار بدن، خب حتماً این تأثیری خواهد داشت بر شرایط انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورا.
مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت تعیین ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی و همینطور عزل او در صورت لزوم را بر عهده دارد. مدت هر دوره مجلس خبرگان 8 سال است و طبق قانون انتخابات آن همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
موضوع انتخاب رئیس مجلس خبرگان در روزنامه ها هم مورد توجه قرار گرفته. روزنامه های امروز تهران رو ورق میزنیم با شهرام رفیع‌زاده همکارم که در کاناداست و از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، آخرین گمانه‌زنی ها در مورد ریاست مجلس خبرگان در روزنامه ها چه مطالبی در موردش نوشته شده؟
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی داره درباره محتمل‌ترین گزینه ریاست مجلس خبرگان و اشاره کرده که آقای ابراهیم امینی چهره است که آقای هاشمی رفسنجانی و شماری از کسانی که در مجلس خبرگان پنجم حضور دارند و روی او اتفاق نظر دارن برای اینکه رئیس مجلس آینده بشه. البته این روزنامه اشاره کرده که آقای امینی پیشتر با کاندیداتوری برای ریاست مجلس خبرگان خیلی موافق نبود و گفته بود که کاندیدا نخواهد شد، اما روز گذشته به نوشته روزنامه شرق ایشون ابراز تمایل کرده و گفته اگر کسانی که در مجلس خبرگان حضور دارن من رو کاندید کنن من مخالفت نخواهم کرد. همزمان این روزنامه اشاره کرده به گزینه‌های دیگری که برای ریاست مجلس خبرگان از سوی اصولگرایان مطرح شده، مثل آقای احمد جنتی، آقای محمود هاشمی شاهرودی و همچنین خود آقای محمد علی موحدی کرمانی. در ضمن اشاره کرده به این موضوع که ممکن هست مدل مشکینی هاشمی که در سالهای پیش از مرگ آیت الله مشکینی در مجلس خبرگان وجود داشت، یعنی آقای مشکینی رئیس مجلس بود و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نائب رئیس، در مورد آقای ابراهیم امینی 91 ساله هم تکرار بشه. روزنامه کیهان اما نگاه دیگری داره، به احتمال ریاست احمد جنتی اشاره کرده و نوشته که جمع زیادی از اعضای مجلس خبرگان خواستار ریاست آقای جنتی هستند و این نقل قول رو همین روزنامه از قول آقای محمد علی موحدی کرمانی بیان کرده که ایشون خودش هم در مجلس خبرگان حضور داره. روزنامه اعتماد هم امروز گزارشی در همین زمینه داره و احتمال داده که رقابت میان آقای ابراهیم امینی و همچنین آقای جنتی در مجلس خبرگان که امروز افتتاحش هست و برگزار خواهد شد، جلسه اول اون انجام میشه.
شهرام، ما در ادامه برنامه به سفر نخست وزیر هند و همینطور رئیس جمهوری افغانستان به تهران میپردازیم، اما روزنامه ها در مورد نتیجه این سفرها چی نوشتن؟
روزنامه تعادل با تیتر خلق تاریخ در دالان چابهار نوشته مهمترین توافقی که در دستور کار سفر نخست وزیر هند به تهران قرار داشت امضای توافقنامه سه جانبه ترانزیتی تجاری بندر چابهار بود که با سفر رئیس جمهور افغانستان در روز گذشته این توافقنامه به نوشته این روزنامه امضا شده. از جمله امتیازاتی که به چابهار تعلق خواهد گرفت 500 میلیون دلار بودجه هست برای اینکه زیرساخت‌های این بندر آزاد فراهم بشه، برای اینکه بتونه یک شاهراه حیاتی در امور اقتصادی باشه. روزنامه دیگری هم که همین موضوع مورد توجه قرار داده روزنامه قانون هست، در تیتر یک خودش با عنوان پیمان چابهار از اون یاد کرده و نوشته که پاکستان از این توافق جا مانده.
صحبت‌های دیروز آیت الله خامنه‌ای چه بازتابی توی روزنامه داشته؟
امروز روزنامه جوان تقریبا تمام صفحه اول خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. در تیتر یک از قول آقای خامنه‌ای نوشته که جوانان انقلابی با قدرت به کار فرهنگی خودجوش ادامه بدن. اما نکته مهمی که روزنامه جوان به اون اشاره کرده اینه که آقای خامنه‌ای در دیدار با نخست وزیر هند گفته که مبارزه با تروریسم باید به کشورهای مسلمان غیر وابسته به آمریکا واگذار بشه. نکته مهم در حرفای ایشون اینه که ایشون گفته تروریسم در دنیا به نام متاسفانه به نام اسلام شناخته میشه و کشورهای غیر وابسته مسلمان باید با اون مبارزه کنن. روزنامه شهروند هم بخش دیگری از سخنان آقای خامنه‌ای رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که با برهم زدن سخنرانی ها موافق نبوده و نیستن و ایشون گفته که کسانی برهم میزنن سخنرانی ها رو و بعداً به حزب اللهی ها نسبت میدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند و اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان به تهران، سه کشور ایران، هند و افغانستان موافقتنامه توسعه بندر چابهار را امضا کردند. در این حال دولت هند 12 سند و موافقتنامه همکاری در حوزه‌های مختلف با ایران به امضا رساند. دولت مردان هر سه کشور امضای این قراردادها را گامی مثبت در جهت توسعه اقتصادی و ثبات منطقه دانستند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، از طریق اسکایپ با ماست. آقای میلانی، به نظرتون اهمیت امضای موافقتنامه توسعه بندر چابهار چیه و اهمیت سیاسی و استراتژیک این قرارداد رو توی چی میدونین؟
با عرض سلام، هندوستان یکی از خواستهای مهمش در رابطه با ایران اینه که نفت و گاز ایران رو بتونه استفاده بکنه، برای خاطر اینکه اقتصاد پویا و در حال رشدی داره و به علاوه میخواد از ایران به عنوان دروازه به آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و اروپا استفاده کنه. ایران هم میخواد نفت و گاز خودش رو به هند بفروشه و هندوستان رو به عنوان یک مشتری خیلی مهم به خودش نگاه میکنه و بعدم میخواد از قابلیت‌های نسبتاً خوب هندوستان برای کارهای زیربنایی و حمل و نقل و مسائل مثل این استفاده کنه. این قراردادی که در رابطه با چهار بهار امضا شده هم به ایران اجازه میده که خواستهای اصلی خودش رو بتونه به جلو ببره و به هندوستان هم همین اجازه رو میده و کمک مهمی هم به افغانستان میکنه. از لحاظ استراتژیک اهمیت پاکستان رو در افغانستان کمتر میکنه و به هند هم اجازه میده که از دور بزنه پاکستان رو و با سرمایه گذاری که در چهاربهار میکنه بتونه به بازارهای افغانستان، ایران و بعدم در آسیای مرکزی راه پیدا کنه. برابر این هم لحاظ سیاسی کمکیه برای بهبود رابطه بین ایران و هندوستان و افغانستان و هم از لحاظ اقتصادی و استراتژی برای هر سه کشور به نظر من خیلی مهم و پر منفعت خواهد بود.
آقای میلانی، تحلیل شما از کلیت رابطه ایران و هند چیه؟ فکر میکنین تا چند اندازه ایران میتونه روی سرمایه گذاری هند در صنایع گازی و نفتی ایران حساب کنه؟
رابطه ای که ایران با هندوستان داشت در زمان قبل از انقلاب رابطه خیلی جدی نبود، خیلی نزدیک با هم دیگه نبودن. بعد از انقلاب به استثنای یکی دو تا مطلب، مسئله کمک‌هایی که هندوستان، کمک‌ها که نه، رابطه نزدیکی هندوستان با صدام حسین در دوران جنگ داشت، یه تنش جدی بین دو کشور به وجود آورد و بعدم رأیی که هندوستان در سال 2005 علیه ایران در رابطه با برنامه اتمی ایران داد یه تنش دیگه ای بود. اما اگر این دو مطلب رو ما بذاریم کنار، میتونیم نگاه کنیم که هندوستان کشور خیلی خوبی برای ایران بوده، سعی کرده به ایران کمک بکنه و در دورانی که تحریم ها کمر اقتصاد ایران رو داشت میشکوند، هندوستان ایران رو تنها نگذاشت و تا جایی هم که تونست کمک کرد. اما در رابطه با اینکه بتونه کمک عمده‌ای به وضع نسبتاً بد نفت و گاز ایران بده، کمک کوچکی میتونه بکنه در رابطه با سرمایه‌گذاری که در فرزاد به قرار انجام بدن، ولی کلاً جای کمپانی‌های بزرگ غربی رو نمیتونه بگیره و سرمایه‌گذاری‌های اصلی باید شرکت‌های مهم نفتی غربی بیاد، نه از کشوری مثل هندوستان.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
در ادامه این برنامه، با بنده برجسته جمهوری آذربایجان در تالار وحدت. و نگاهی دوباره به هوای کشور. امروز استان‌های شمال غرب و غرب کشور آسمانی بارانی و نیمه ابری خواهند داشت، همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد. البته وزش باد رو در بیشتر استان‌ها داریم، اما سازمان هواشناسی وزش باد رو در این نه استان شدید گزارش کرده. استان البرز، تهران، سمنان، قزوین، قم، مرکزی، مشهد، هرمزگان و همدان. چهار استان کشور هم شاهد باد و گرد و خاک خواهند بود، از جمله خوزستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه. امروز بعد از ظهر تهران نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید. گرمترین شهر اهواز با حداکثر 43 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداقل 10 درجه بالای صفر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. امروز سه‌شنبه پنجمین دوره مجلس خبرگان شروع به کار می‌کند و رئیس جدید آن نیز انتخاب می‌شود. چندین مدرسه در ایالت‌های مختلف آمریکا روز دوشنبه در پی دریافت تهدید بمب‌گذاری تعطیل شدند. مدارس تعطیل شده در چند ایالت از جمله کالیفرنیا و کلرادو بودند. بعد از 5 سال سردی روابط بین واتیکان و الازهر، پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک روز دوشنبه با شیخ احمد طیب مفتی الازهر مصر در واتیکان دیدار کرد. خبرگزاری فارس روز دوشنبه با انتشار عکس‌هایی از حضور سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران می‌گوید این قرارگاه به گفته وی مسئول تجربه ناموفق سد گتوند نیست. شوری آب رود کارون و نابودی زمین‌های کشاورزی از نتایج ساخت این سد بوده است.
دبیر فدراسیون دو و میدانی به دلیل اختلاف با رئیس این فدراسیون اعلام کنارگیری کرده. علاوه بر این خبر بشنویم از تازه‌های جهان ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. وزارت ورزش واکنش نشون داد به ماجراهای ارمنستان، اتفاقاتی که حدود 2 ماه قبل افتاده. در یک رقابتی از ورزش‌های رزمی، دختر ایرانی که از قهرمانان ورزش‌های رزمی ایرانه، در رشته‌ای غیر تخصصی به عنوان MMA به داخل قفس میره، مبارزه میکنه و با ضرب و شتم شدیدی مواجه میشه در حین مبارزه، که این ویدیو دیروز منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی و وزارت ورزش مسئول راوتومی این وزارتخونه اعلام کرده که به شدت متاثر شدن از تماشای این تصاویر و پیگیر هستند تا مسببین اعزام این تیم به چنین رقابت‌هایی رو شناسایی کنند. با توجه به اینکه فضای اون مسابقه هم به نحوی بود که حتی مقررات و این رشته ورزشی برای رده سنین و جوانان رعایت نمی‌شد و کاملا فضاش غیر استاندارد بود. فدراسیون کاراته هم بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کرده که با وجود که این دختر لباس کاراته به تن داشت، اما از ورزشکاران این فدراسیون که بخوان اعزام کنن به این رقابت‌ها نبوده و اصلا در جریان این مسابقات نیستند. فدراسیون ورزش‌های رزمی هم با صدور بیانیه‌ای گفته که حتما باید مسببین این ماجرا و کسایی که سودجویی می‌کنن شناسایی بشن. فدراسیون کاراته گفته که پدر مادرها مواظب باشن بچه‌هاشون که به ورزش‌های رزمی میرن توی سبک‌های شناخته شده و مورد تایید فدراسیون باشن. وزارت ورزش هم گفته که ما مجوز سفر ندادیم و اونها خودسرانه رفتن و پیگیری می‌کنیم، که نتیجه پیگیری اونها رو اگر که به نتیجه برسن قطعاً در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد. فرامرز روستایی‌فر دبیر فدراسیون دو و میدانی دیگه حاضر نیست در محل کار خودش حاضر بشه. او گفته که رئیس فدراسیون دو و میدانی خودش به تنهایی میخواد همه کارا رو انجام بده و فدراسیون رو یک نفره داره اداره میکنه، نیازی به حضور من نیست. آقای کیهانی رئیس فدراسیون دو و میدانی هم گفته که نباید کسی که دبیر فدراسیون 12 ظهر بیاد سر کار و خیلی دیره. فرامرز روستایی‌فر دبیر فدراسیون دو و میدانی قهرمان سابق آسیاست. لیونل مسی تونست رکورد پله رو بشکنه با کسب 30 جام بعد از اینکه بارسلونا در فینال کوپا دل ری تونست از صد رقیب خودش سویا بگذره. 30 جام رو مسی گرفت و پله 29 جامی رو پشت سر گذاشت. البته از اون 29 جام پله 3 قهرمانی در جام جهانی، افتخاری که هنوز نصیب مسی نشده. خبر آخر در رابطه با برندان راجرز، سرمربی پیشین لیورپول، که در امتداد فصل بعد از اینکه جای خودش رو به یورگن کلوپ داد بدون تیم موند و به هیچ پیشنهادی پاسخ مثبت نداد. برای فصل آینده قرار هدایت باشگاه سلتیک گلاسکو در اسکاتلند رو به عهده بگیره. باشگاه پرطرفداریه ولی به هر حال دیگه رقابت‌های لیگ برتر نیست. او گفته میشه که میخواد استیون جرارد کاپیتان پیشین لیورپول رو به عنوان بازیکن مربی، یعنی به عنوان دستیار و کسی که بتونه بازی هم بکنه، از لیگ آمریکا برگردونه به بریتانیا تا در اسکاتلند برای باشگاه سلتیک بازی کنه، به عنوان دستیار به او کمک کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
از تازه ترین رویدادهای موسیقی در ایران بشنویم، به ویژه کنسرت امروز عارف بابایف خواننده معروف جمهوری آذربایجان و آلبوم تازه محسن چاوشی. بردیا افشین و رویدادهای مهم این روزهای موسیقی در ایران.
کنسرت سه نسل اجرایی است که به همت ناصر عطاپور، هنرمند جوان ایرانی برگزار میشه. آقای عطاپور که از آوازخوانان موسیقی محلی و نواحی سرزمین آذربایجانه، اساتید خودش را از آن سوی رود ارس به ایران دعوت کرده تا در کنار ایشان در این اجرا به روی صحنه بره. اونها هنرمندانی به نامند از جمهوری آذربایجان، آقایان عارف بابایف و غضنفر عباسف. ناصر عطاپور 40 ساله، سرپرست گروه مقام، کمی بیش از یک دهه پیش شاگردی این دو رو آغاز کرده بود و باید توضیح بدم که در این بین عارف بابایف که کهنه کارتره، یک پروفسور موسیقی است، رئیس دپارتمان موسیقی کنسرواتوار ملی جمهوری آذربایجان و صد البته مقامدانی برجسته و آوازخوانی بسیار مطرح. دیروز در سازمان حفاظت محیط زیست در ساعت 10 صبح یک نشست خبری برگزار شد و طی اون اولین جشنواره موسیقی سبز اعلام موجودیت کرد. این جشنواره خواهد بود با محوریت آثار موسیقایی در حوزه محیط زیست، آثاری از سبکای مختلف که در اون دغدغه‌های مربوط با این حوزه مطرح میشه. و البته سازمان حفاظت محیط زیست برپا کننده این جشنواره خواهد بود. در نشست دیروز جشنواره موسیقی سبز، چهره‌های سرشناس موسیقی به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره حضور داشتند. کسانی چون هنگامه اخوان، هانا کامکار، اردشیر کامکار، شهرداد روحانی و همایون شجریان. کمتر از یک هفته دیگه آلبوم تازه ای از محسن چاوشی منتشر میشه، اثری به اسم امیر بیگزند. این 8 مجموعه بلند استودیویی از این هنرمند مطرح موسیقی پاپ ایرانی است که در بازارهای رسمی منتشر میشه. این خبر رو سرمایه گذار تولید و پخش این اثر هادی حسینی اعلام کرده که در رسانه‌های ایرانی به اشتباه از او به عنوان تهیه کننده آلبوم نام برده شده. آقای حسینی گفته دوشنبه هفته آینده 10 خرداد از آلبوم امیر بیگزند از محسن چاوشی رو نمایی میشه. خواننده، نوازنده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی که از میانه های دهه 80 فعالیت رسمیش رو آغاز کرده و روز به روزم حلقه طرفدارانش در ایران گسترده تر میشه.
دوست دارم نگات کنم تا که بی حال بشم، تو ازم دل ببری منم اکفال بشم، دوست دارم برای تو با همه فرق کنم، خودمو توی چشات یه تنه قر کنم، با تو باشم غم چیه، با تو مرگم آسونه، آخه دیوونه میشم وقتی میگی.
خب رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
من رضا ولی‌زاده شور از شما در اینجا خداحافظی میکنم و روزی خوش رو براتون آرزو دارم.
و من هومن عسکری از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه که با شما خواهم بود با نگاهی دوباره به خبرهای دیگه.